مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش کنم، بفرمایی.
تشکر میکنم آقای دکتر از برنامه های خوبتون و وقتی که در اختیار من گذاشتین، خیلی ممنونم. جناب دکتر، من اگر اجازه بدین یه معرفی از خودم داشته باشم و بعد مشکلاتی که دارم تا اونجایی که وقت اجازه بده و شما اجازه بدین مطرح کنم.
خواهش میکنم، بفرمایی.
آقای دکتر، من 33 سالمه و دکترای روابط بین‌الملل دارم، 13 سال کار میکنم توی همین حوزه و یک خواهر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 1 سال، یک خواهر دوقلو با خودم دارم و یک خواهر کوچکتر از خودم که 8 سال از من کوچکتره. حالا دکتر، من مشکلی که دارم اول و مهمترینش رو خدمتتون عرض میکنم، با مادرم و تأثیر بد و منفی که توی زندگی من و تو تصمیمات من داشته و داره. یعنی از بچگی ما با هم همیشه مشکل داشتیم. من به عنوان یک دختر بد بودم تو خانواده. چرا؟ چون که سکوت نمی کردم مثل بقیه خواهرام و هم جواب می دادم اگر یک مسئله بوده که خدا من ناراحت می کرده، ولی خب به تبع اون اذیت شدم خیلی زیاد و هنوزم این اذیت ها ادامه داره با اینکه من الان تو این سن هستم.
آیا با ایشون همچنان تو خونه زندگی میکنی؟
به صورت ثابت با ما نیستن پدر و مادر، در رفت آمدن به اینجایی که ما هستیم. من با 3 تا از خواهرام با هم هستیم و اونا در رفت آمدن.
آیا 3 تا خواهری که دو قلو بزرگترن یا با کوچکتره؟
من با خواهر بزرگ و کوچیکم هستیم اینجا.
اون قل دیگر شما کجاست؟
ازدواج کرده و همین 2 سال خوب ازدواج کرده، نزدیک 10-12 ساله.
ولی شما 3 تای دیگه ازدواج نکرد؟
نه، ازدواج نکردیم، فقط خواهر بزرگم یه عقد ناموفق داشت.
اون وقت به من بفرمایید چرا پدر و مادر میرند و میان، شما کجایید اونا کجان؟ یعنی چرا یه همچین موضوع رفت و آمدی اصلا مطرحه؟
به خاطر اینکه خب من پدرم نمیتونن اینجا باشن، مشکل و بیماری قلبی دارن و کارشون اینجا نیست، اینجا نمیتونن بمونن و چون اونجا هستن مادرم هم با ایشون هست، ولی خب میان در وقت مثلا ممکنه ماهی 1 بار یا مثلا 2 ماهی 2 هفته یا 3 هفته اینجا باشن.
ولی شما 3 تا با هم هستید، پدر مادر به شما ملحق میشه؟
بله.
اوکی، خب چه خبر است؟
بله آقای دکتر، من همین مشکلی که با مادرم دارم اینه که همیشه، یعنی من واقعیت رو بگم متاسفم اینجوری دارم میگم، ولی من حسی دیگه نسبت به مادرم ندارم و مطمئنم و حس میکنم که مادرم هم همین حسی که من دارم ایشون هم همینطوری هستش و حس حسادتی رو که به من داره رو کامل متوجهم و میفهمم. یعنی از درس خوندن من که من شاید بین همه خواهرام موفق تر بودم از لحاظ کاری به همین شکل، و مثلا توی موارد ازدواجی که برای من پیش میاد اگر که یک مورد خوبی باشه کاملا احساس میکنم که چقدر ناراحته و چقدر دوست داره که اون اتفاق نیفته، یا تلاش خودش رو میکنه اگر که یک کیس خوبی هست مثلا من رو به یک نحوی اذیت بکنه یا اون اتفاق نیفته. یا
واقعا اینقدر مطمئنی؟
مطمئنم.
آیا این رو نسبت به خواهر بزرگتر، خواهر دوقلوی شما و کوچکم داره؟
تو خونه ما من و خواهر دوقلوم یه جورایی طرد شده هستیم، ولی خواهر بزرگم و بیشتر خواهر کوچیکم رو مادرم میپرسته به عبارتی، یعنی تمام هر چی که داره و نداره رو وقف اونها میکنه، ولی هیچ وقت من حداقل، حالا خواهر دوقلوی خودم که ازدواج کرده که اونم اذیتای خودش رو میکنه بهش، ولی من رو یه جورایی تا اونجا که تونسته زیر پای منو خالی کرده، حمایت نکرده، حتی سنگ انداخته تو کار من.
نه اونو متوجه شدم. نه این که اتفاقا وقتی هم که به گفته شما نسبت به شما چنین است و دو تا از خواهرها به ویژه خواهر کوچکتر آنچنان، بیشتر نشون دهنده عمق گرفتاری و خودخواهی و بیماری ایشونه. فقط بذارید اینو بپرسم، آیا سه تا خواهر دیگر شما، حتی اون که کوچکتر هنوز 25 سالشه، آیا قبول دارن یه همچین نظری رو؟
خواهر دوقلو من اینو قبول داره کاملا، و من شاید با خواهر بزرگم بخوام صحبت کنم ازش بپرسم میگه که نه اینطوری نیست، مقصر توی.
نه مقصر کاری ندارم، ما درباره مهر مادری، مواظبت و مراقبت مادری صرف نظر از این که پسر یا دخترشون خوبه یا بده داریم عزیز. اینا مسئله ایست، یه مقداری در ارتباط خان پدر و مادر با بچه مسئله محبت یا عشق بدون قید و شرط، عشق بدون قید و شرط یا unconditional love میان زن و شوهر یه مقدار جای گفتگو داره، ولی در ارتباط مادر و فرزند که نداره. دختر یا پسر میخوان خوب باشن نباشن، درس بخونن نخونن، معتاد باشن نباشن، مادر یا پدر که نمیتونن محبت و مهرشون رو مشروط کنن، تازه وقتی که یا دلیلش بیش از هر عامل دیگه خودشون هستن. این که برگردن خواهر بزرگتر بگن تقصیر توی مثلا، شما بدترین دختر روی زمین، قبول، این کاری که مادر میکنه که ارتباطی به خوب و بد بودن شما نباید داشته باشه عزیز.
تا حدی
آقای
دکتر قبول دارم.
و اون وقت پدر چی؟
نه پدرم کاملا متفاوته و من همیشه حمایت شدم از طرفش.
نظرش درباره حال و نگاه مادر چیه؟
خب خیلی در جریان نیست پدرم، ولی من اخیراً، یعنی تقریبا یک سال پیش، به ایشون رو در جریان گذاشتم، چون ما همیشه یه ترسی از پدر داشتیم و همیشه دور بودیم از پدرمون، برخلاف اینکه همیشه به ما محبت کرده و همیشه خوب همه کاری از دستش برمیومد انجام داده، ولی من در جریان قرار دادمش و ایشون هم موافق حرفای من بود. یعنی من گفتم داره منو خیلی اذیت میکنه و این رفتار اینجوری کرده، گفته پدرم گفت حتی من رو هم اذیت میکنه خیلی با حرفاش و با.
حالا مادر فرزند چندم خانواده خودش هست؟
فرزند اول هستش.
چند تا خواهر برادر داره؟
5 تا هست.
خب آیا این حال روانی رو در بقیه هم میبینید؟ یعنی در خاله و در خاله و دایی،
ولی این حالت روانی رو شاید نه.
خب شما با وجود یه همچین، اولا سن و سالتون، توانایی هایی که دارید، درسته در ایران زندگی میکنید، تو اون محدودیت ها وجود داره، چرا هنوز به نوعی زندگی میکنید که ایشون به شما در بزرگسالی هم همچنان دسترسی داشته باشه؟
نظرتونه که چرا جدا زندگی نمیکنم؟
دقیقا
اجازه نمیدم پدرم. یعنی ما از این که جدا هم داریم زندگی میکنیم از مادرم، و این برای مادرم خیلی سخت و سنگینه، همیشه به ما میگه که اگر که من جای پدر شما بودم نمیذاشتم شما انقدر خوب و راحت زندگی کنین. بارها اینو به من گفته و شما رو مثلا میخواسته که تحت فشار زیاد میذاشتم، وضعیتتون میکردم که اینقدر راحت زندگی نکنید، در صورتی که من اصلا راحت زندگی نمیکنم و همیشه با سختی زندگی کردم. یک مسئله دیگه هم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، من از چون دو قلو یا به عبارتی سه قلو بودیم ما، مادرم دست تنها بوده، من از سن یک سالگی تا دو سالگی پیش مادر بزرگم و جدا اصلا توی شهر دیگه جدای از مادرم بودم، این رو میدونم. و
شما رو جدا کردن یه قول دیگه بودن چی شد بعدن بسرا خواهر دو قلوی شما کجا بود؟
خواهر دو قلوی من پیش مادرم بود از یک سالگی تا دو سالگی که من نبودم، من پیش مادر بزرگم توی شهر دیگه بودم، یعنی مادرم و مادر بزرگم کلن جدا بودن، پیش هم من پیش مادر بزرگم، خواهر دو قلوم پیش مادرم.
خب اون خیلی احساس بدیه، یعنی اون دور انداختن شما مسئله اصلی است. شما از نظر ظاهر و زیبایی که مشکلی ندارید یا در مقام قیسه با خواهرها عیب و ایرادی که ندارید؟ دارید؟
نه دکتر خیلی خوبم.
خب بنابراین پس مادر شما رو برای چی نمیخواد؟ آخه از بچگی که شما کسی نبودید که جواب کسی بدید، بچه یک ساله یا دو ساله که با مادرش درگیر نمیشه عزیز.
بله ولی آقای دکتر من از وقتی که رفتم سر کار و مستقل شدم و یه جورایی از تحت حالا حمایت یا از کنترل مادرم به شکلی در اومدم، این مسئله بیشتر برای من شد و حسادت رو کاملا احساس میکردم. یعنی اگر من دکترا قبول شدم بسیار من اذیت کرد و بسیار به حرفای زننده که هنر نکردی، کار مهمی نکردی، یا من مثلا همه چی فکر کردی دکترا، یا از این جور مسائل و از این جور حرفا که بسیار زیاد بوده. بچون درآمد خودم داشتم و خودم میتونستم تصمیم بگیرم از لحاظ مالی، اینم برای سخت بود و اینم یه جورایی اذیتش میکرد. چرا؟ چون مثلا پدر من خیلی از لحاظ مالی شاید مادرم رو ساپورت نمیکرده به گفته خودش و میدید مثلا من راحت خرج میکنم یا دستم تو جیب خودمه، برایش سخت بود. این حس رو قشنگ میفهمم کاملا، یعنی من کوچیکترین چیزی که میخرم سرش دعوا میکنه، یعنی که تو چقدر پول خرج میکنه. خیلی مسئله بسیار ریزه اینطوری که همیشه من باش مواجه بودم. با این فکر میکنم آقای دکتر من یه حسی دارم که دیگه دوست ندارم واقعا تو این شرایط باشم، خیلی وقته و شاید دنبال یه رابطه هایی رو میگردم و این مشکل من هست که توی رابطه هایی که آشنا میشم و دوست میشم با کسایی که آشنا میشم، بعدن که نگاه میکنم که تموم میشه فکر میکنم که انتخاب غلطی داشتم و همیشه وقتی برمیگردم میبینم انتخابای من چه انتخابای غلطی بوده. و حتی توی رابطه جنسی یا نزدیکی با اون شخص هم برخلاف این که همیشه فکر میکنم که باید یه زن قوی و محکمی باشم و تلاشم رو کردم که توی شرایط سخت خیلی خوب یعنی بزنگم و واقعا خوب بتونم به همه اون چیزایی که دلم میخواد برسم، و زن باید قوی باشه، دختر باید قوی باشه و اجازه نده که کسی، حالا چه زن چه مرد، این فکر منه که نباید بهش مثلا اجازه بدی که هر کاری که دلش میخواد بکنه. ولی وقتی تو رابطه عاطفی و سکسی نزدیک میشم یه جورایی اصلا نمیتونم حرف بزنم، هیچ عکس العملی نشون بدم، دیگه وقتی به یه جایی میرسه دیگه انگار دست و پای من بسته میشه و خیلی راحت اتفاقا اجازه میدم که اون چیزی که دلم نمیخواد اتفاق بیفته. نمیدونم این از کجاست و چرا اینطوریه، چرا هم انتخابای من غلطه، چرا یه همچین حسی رو وقتی نمیخوام ته وجودم اینه که همیشه مثلا فکر میکنم در آینده یه نفری خواهم شد، یا فکر اینو میکنم که یه کار خیلی مثبت و یه قدم خیلی بزرگی واسه زنا و واسه دخترها برمیدارم به یه شکلی. این همیشه تو ذهن من هست و حس کنم خیلی قدرت خواهم داشت در آینده، ولی توی همچین چیزای کوچیکی که میرسه میبینم که به خودم میگم تو اونجوری فکر میکنی، ولی چجوریه که اجازه میدی که مثلا یک نفر با تو اینطوری رفتار بکنه، این برخورد داشته باشه؟ این خیلی اذیت میکنه منو، نمیدونم چرا. و این رو هم خدمتتون عرض کنم، من به خاطر تمام این فشارهایی که از طرف مادرم هست خیلی 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 اضطراب دارم، خودم اینو میدونم. البته الان خیلی اضطراب من بهتر شده، من با پزشک مشاور خیلی صحبت میکنم و خودم بهش پیشنهاد دادم من رو به یک روان پزشک معرفی بکنه، به من یه روان پزشک که من دارو بتونم بگم، چون اضطرابش شدید داشتم به شکلی که من صبح از خواب بیدار می شدم برای سر کار دست من مش شده و جای ناخونای من کف دست من بود. این احساس می کنم خب اضطراب خیلی شدیدی باید باشه. رفتم و دارو گرفتم، خیلی بهتر شدم و حالا اگر
آیا آیا تشخیصی هیچ کدوم از این چه روانشناستون چه روانپزشکتون تشخیصی در مورد شما دادن، نامی برچسبی روی شما زدن که چه از مشکل شما غیر از استرس؟
شاید به من گفتن که نه، روان مشاور من نه، ولی روانپزشک شاید افسردگی خفیف به من گفتن، ولی گفتن چیز خاصی نیست و داروی که به من دادن داروی حالا نمیدونم برای حتما افسردگی بوده یا نه، ولی چیز خاصی آنچنان به من نگفتن.
ببینید عزیز، شما یه مجموعه مخلوطی هستید. من یه کمی درباره واژه هایم که به کار میبرید دچار یه شکی هستم. بذار ازتون یه سوال کنم. ماجرا این که مادر به شما حسادت میکنن خیلی متفاوته اینکه یه کسی با یه کسی دشمنی بکنه یا بدجنسی بکنه یا آرزوی بدی داشته باشه. آخه حسودی شما در یک سطح و مرحله نیستید که مثلا اگر شما دکترا قبول شدید ایشون به اون حسودی کنه، ایشون که نمیخواست بره دانشجوی دکترا بشه. من میگم این واژه ها رو که شما به کار میبرید آیا واقعا تعریفی که براش یا تعریفی که براش قائلید شبیه بقیه است یا اینکه خودتون حسودی؟ چرا عزیز
دکتر، مثلا من یه مثال خدمتتون عرض کنم. مثلا اینکه وقتی که من دکترا قبول شدم ایشون چون دیپلم نداشتن شروع کردم به درس خوندن و رفتم دیپلمشون رو گرفتم. دقیقا همون تایمی که من قبول شدم ایشون هم اقدام کردم برای اینکه برم درسی که نخونده بودن، خلاصه دیپلم رو گرفتم. از نظر حسادت های دکتر، مثلا خودشون بارها به من مثلا تو زمینه ازدواج من گفتن که خیلی خیلی دوست دارم خواهر بزرگ من بهترین باشه تو ازدواجش، تو درسش، تو کارش. حتی همیشه دارم میگه اون خیلی خوشگله، تو خیلی هم خوشگل نیستی، تو چقدر چاق شدی، تو چه نمیدونم اینجوری، تو چه نمیدونم. همیشه در حال کوبیدن منه و بهترنشون دادن اونه. توی ازدواج چون خواهر بزرگم ازدواج ناموفق داشته به من میگه که چرا همیشه برای تو خواستگارای خوب میان، چرا بعد مثلا اون اینجوری باشه، تو این شرایط تو باید همچین شرایطی داشته باشی، خب اونم حقشه، اونم باید داشته باشه. و این رو خیلی خیلی میبینم توی حالا این نمونه ازدواج یا مسائل دیگه.
آیا یه همچین حالی رو آیا شما دوروهای یکسان هستید با خواهرتون یا فترنالید، متفاوتید؟
متفاوت هستید.
کدومتون از نظر دیگران، از نظر ظاهر و زیبایی و اینا بهترین؟
من بهترم.
آه، مادر دشمنیش با شما چیه؟ میشه فهمید که مادر نمیخواسته بعد از دختر اولش دوتا دختر بیاره، بعدم صبر کرده 8 سال بعد باز یه دختر رو برده و بنابراین این جدال رو داشته، ولی چرا فقط با شما نه با خواهرتون؟ اونو نمیفهمم.
نمیدونم اصلا، خودم هم نمیفهمم که چرا داره با من اینجوری رفتار میکنه یا چرا.
الان میتونم بفهمم عزیز، ولی بچگی رو نمیفهمم. یعنی ببینید اینا
مثلا آقای دکتر من رو میگم، چون من خواهرای دیگه همیشه هرچی میگفتن پدر و مادر چشم میگفتن و اطاعت میکردن، ولی من اینطوری نبودم. مادر من مثلا من رو از قضا محروم میکرد. چرا؟ مثلا جوابش رو دادم بعد در اتاق رو روی من میبست، من میرفتم توی حیات نمیذاشت من قضا بخورم، میگرفت میخوابید. من مثلا با خواهر کوچیکم، با خواهر دوقلوم کمک میکرد من بیام توی اتاق، مثلا من برم یه دو تا قاشق غذا بخورم اینجوری، یا مثلا چیز به من پرت میکرد، منو میزد. اینو قشنگ از بچگی یادمه که همیشه به من میگفته که تو دختر خوبی نیستی، تو دختر بدی هستی، تو دختر پررویی هستی، تو دختر زبون درازی هستی و گوش نمی کنی به حرف من. حتی از همون بچگی مثلا چرا انقدر با دوست تلفنی حرف میزنی، مگه دوست فلانه، یا خیلی چیزای دیگه که من از بچگی یادمه. خیلی هم خب به سهم خودش اون موقعی که من هنوز مستقل نشده بودم حمایت رو هم میکرد. مثلا من دانشگاه قبول شده بودم برای لیسانس، همیشه برای من مثلا حس مادرانه و کمکایی که میکرد بود. ولی به محض اینکه من جدا شدم ازشون و به محض اینکه من سر کار رفتم و پول آوردم، خیلی خیلی اینا بیشتر شد. و منم مثلا من اگه بخوام براتون بگم آقای دکتر که سر چه چیزای منو چه جوری اذیت کرده، واقعا
نمیدونم.
ولی من خودم واقعیت نمیدونم چرا داره با من اینجوری میکنه و دلیلش چیه انقدر که به من.
حالا بذارید بریم ایشونو بذارید راه کنیم بریم سراغ خودتون. بذارید ما پیامار بشنیم برگردیم. مادر راه کنید، من درباره حال خودتون و روابطتون میخوام بیشتر بدم. شنگ رجمند با ما. شنگ شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
چیزی به خاطرتون آمد نداره مادر؟ ببینید عزیز، حال شما یه مقداری غیرعادیه، گزارشاتون هم همینطور. البته من اگر بخوام به این موضوع اینگونه نگاه کنم که در یه خانواده‌ای بوده که معلوم به هر حال مادر مسائل و مشکلاتی داشتن، چه نمیدونم، دو شما دو قلو بودید، خود اون یه مقدار مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره، بعد شما رو بین یک تا دو سالگی یعنی در اوج سپریشن انگزایتی جدا کردن، دادن به مادر بزرگ، در حالی که به هر حال هم واقف بودید، هم بعد از اینکه برگشتید متوجه شدید به هر حال این فرد مادر شماست و این دیگری مادر بزرگ شماست. خود اینا یه نوع احساس نفی و طرد رو داره و بعد این ماجرا میان شما و جدالی که شما داشتید، یعنی جنگ قدرتی که بوده بین 3 تا 6 سالگیتون، چون آسیب دیدید یه مقداری احساس توانایی و قدرت برای حل مسائل و رفع مشکلاتی میکنید که نداری، چون به عنوان تاکسیک گیلت میشناسیم، یعنی من فکر میکنم میدونم و میتونم یه کارایی بکنم که کاملا غیرعادی که نشده. ولی بریم سراغ روابطتون. علتی که اون روابط رو انتخاب میکنید در یه تحلیل سطحی، نمیخوام بگم عمقی داره، اینی که وقتی کسی به این نتیجه میرسه، و البته این نتیجه گیری و حال درونی کودکه که مادرم منو نمیخواد یا منو نمیخواستن یا من خواستنی نبودن، من ارزش و لیاقتم برای هیچ کس دیگه نیست. برای وقتی مادرم منو نمیخواد، به یک اعتبار تعمیمش میبینم که هیچ کس منو نمیخواد و در نتیجه پس من یا باید برم با یه آدمایی که اصلا در حد و سطح من نیستن و اشتباه هستند و به یک اعتبار حتی عوضی هم شایسته من اونان، هم این که از این طریق میتونم از خودم و به هر حال تأثیری که روی بقیه خانواده میذاره انتقامم رو بگیرم، هم به هر حال برم سراغ یه کسی که بود و نبودش اهمیت نش بشه. پس بنابراین من شایستگی و لیاقت یه آدمی رو در سطح خودم یا برتر و بالاتر از خودم ندارم، پس اصلا تو اون مناطق نمیرم. بعد وقتی میرسم به رابطه هام، همینقدر که به کسی نزدیک شدم، حالا وحشت از این دارم که او منو ترک کنه، راه کنه، در حالی که خود من ای بسا اصلا باشم خوشحال نیستم. شایدم اگر یه کسی دیگه یه وضعیت پیدا بشه خودم اون رو راه کنم، ولی نمیخوام باز یکی دیگه منو ترک کنه و بره. پس وقتی منو در یه تنگنایی قرار میذاره و از من چیزی میخواد که من رو نگران میکنه، اگر او رو به نوعی بهش این فرصت و اجازه رو ندم ممکنه با من بد رفتار کنه یا بره، خب من تسلیم میشم. چقدر یه همچین نگاه و نظری به شما میخوره یا نمیخوره؟
بله دوستان، فقط اینجا که من این حس، شاید حالا اینطوری باشه که البته خودم هیچ وقت فکر نکردم که برای کسی ارزش ندارم، ولی وقتی انتخاب‌های نادرست خودم رو می‌بینم و اتفاقا تو تمام ارتباطاتی که من داشتم با دکتر، من اون رابطه رو قطع کردم و تموم کردم. چرا تموم کردم و قطع کردم؟ و رابطه‌های منم اصلا طولانی مدت نبوده، یعنی طولانی ترین رابطه‌ای که داشتم 3 ماه بوده، ولی اینکه من قطع می‌کنم همیشه به خاطر اینه که وقتی میبینم رابطه به جایی میرسه که من دارم اذیت میشم توی اون رابطه، حالا به هر دلیلی، وقتی داره این اذیت رو احساس میکنم قطع میکنم.
نصب کنید، چرا بار اول که نصب کنید، چرا بار اولی که اذیت شدی ترک نکردی؟ نه درست نیست عزیز. شما بعد از ببینید، شما یه مقداری مثل حالت شکارچی نصب کنید، مثل حالت شکارچی رو یکی کسی که میخواد یه قله رو فتح کنه میره بالا و تموم شد، به اون دلیل تمومش میکنه. ولی اگر حرف شما درست بود، قرار بود اولین باری که او از شما یه چیزی میخواد و شما نمیخواید تمومش میکردی، ولی اون موقع تو هم شما تن در بیدی. خودتون به من گفت.
من خیلی توی رابطه ها به شدت، توی همه رابطه ها احساس وابستگی شدید دارم، یعنی من اگه مثلا یک هفتم با یکی
نه. رابطه ها اصلا فرقی نمیکنه. دقیقا حرف منم همینه، حرف منم این است که شما وقتی به آدم ها میرسید یه جوری در مقابل اونها یه حالتی، حالا خیلی لغت مشکلی میشه، مثلا حالت مطیع بودن یا مواظب بودن که خراب نشه رو دارید، اسم اینو شما گذاشتید وابستگی. معنی نمیگه وابستگی، اتفاقا شما آدم راه جدا و رهایی هستید. شما اصلا هیچ وقت با هیچ کسی به صورت جدی وابسته نمیشید. اشکار کار نه. نه. شما در حقیقت مثل کسی هستید که خودتون در یه شرایط اجباری قرار میدید که من الان نشستم تو این اتوبوس که باید از اینجا برم اونجا، این آدمیست که پر من نشسته، من باید تحمل کنم تا برسیم به شهر یا تو هواپیما. آخه علتش نوع حرفاییست که میزنید عزیز. شما حرفتون اینه که حتی در یه جایی مانند ایران از فهوای صحبت شما من اینو فهمیدم که به آدمای نزدیک میشید که اصلا در برحال مناسب شما نیستن، آدمای مناسب. اوکی. و بعد با اینا تا اولا خودتون الان میگید احساس وابستگی میکنید، دو از نظر احساسی عاطفی نزدیکی، سه از نظر جنسی، در حالی که کاری رو با اونها یا با اونها فرصت و اجازه بین انجام میدن خودتون دوست ندارید. چرا؟ بلکه میخواید نگرشون دارید. بعد شما حرفتون این است که بعد از مدتی که خاطرتون آسوده شد او حالا گیره، یا به هر حال شما کنجکاویتون و این احساس برتریتون رو به نوعی برای خودتون ثابت کردید، یا یه مکانیزم دیگه در شما به کار میفته که حالا از این آدم بدتون میاد بعد اونو ترکش میکنید و میره سراغ یکی دیگه. چند تا از این روابط رو داشتید که میتونید مثلا بگید من با آدمای مختلفی بودم؟
خیلی زیاد بود.
مثلا چند تا؟
من مثلا شاید 20 تا.
اوکی.
بعد بشه من یه حسی که دارم اینه که نمیتونم خیلی تنها بمونم.
دقیقاً.
خیلی آزارم میده.
دقیقاً. بنابراین مسئله شما مسئله احتیاج و نیاز عزیز. مسئله شما احتیاج و نیازتونه. ماجرای شما ماجرای ببین عزیز، شما در یه زمینه‌ای که به درستی گفتید روی پای خودتون هستید، چون 5 دفعه 6 دفعه اصرار داشتید میگه از اون زمانی که پول دادم وقت پول تو جیبم بود یا میتونستم خرج بکنم. بنابراین شما توی یه زمینه‌ای کاملا به عنوان مستقل نیستید، اما وقتی میرسه به رابطه با آدما که در اینجا برای شما فعلا تبدیل شده به رابطه با مردا، شما کاملا یه حالت چندگانه دارید، یعنی یه حالت love hate relationی هم با اونا دارید، این رابطه‌ای که با مادر دارید، یعنی مهر و کین و عشق و تنفره. البته نه اینکه عمق عشق و تنفری پیدا می‌کنه، عمق اینکه بخوام نگرانش باشم یه کارایی بکنم فقط برای که او رو نگه دارمه، و بعد سر یه موضوع خیلی ساده یا بی اهمیتی یا وقتی که موعدشون سر میاد بیرون انداختن دور انداختنشون. یعنی در حقیقت شما یه نگاهی دارید که دیگران به هر حال منو مورد استفاده و سوء استفاده قرار میدن، یوز و ابیوز میکنن، و منم بعد از اینکه اونا رو یوز و ابیوز کردم حالا میگم برو گم شو. اون زمانی که اونم یه چیزی رو به خاطر جدایی از من از دست بده و به نوعی حسرت داشتن منو در یه زمینه‌های به دلش بگذارم، مثلا با این تعدادی که هست، یعنی ببینید حالی که شما دارید حال یه آدمی است، یعنی حال یک دختری است که همانندسازی منفی رو با مادرش کرده، نه همانندسازی مثبت رو. چون شما میتونستید این رو نسبت به پدر داشته باشید که شاید به یک اعتبار دارید، از حرفاتون هم پیداست.
من و... پدر رو پدر من همه چی به زندگی من
دارد. ببین خب همین دیگه، ولی همین پدره بله. همین پدره که با دشمن شما شبها توی رخت خواب میخوابه، و به همجاز که شما به هیچ مردی هم اطمینان ندارید، به همجاز که همه آدم ها رو موقتی میگیرید و همونطور که گفتم که بیان، حالا وقتی هم که بخوان برن ناراحت میشید ولی خیلی ناراحت نمیشه، خب رفتن که رفتن، و اگر یه مدتی موندن بعد شما میندازیدشون بیرون. علتش این است که دقیقاً شما کاری میکنید که برداشت و دریافت شماست. دختر بسیار باهوشی هستید، در اون اصلا تردیدی نیست، در رشته و زمینه کاری خودتون میتونید نسبتاً واقع بینانه و عاقلانه باشید، اما وقتی به رابطه میرسید تبدیل میشید به یه موجود عجیب و غریبی. یعنی بیشتر نمیخوام اذیتتون کنم، ولی لغتی که میتونم براتون کنم، مثل یه جادوگر میشید. یعنی اصلا مانورایی میکنید، بازیایی میکنید که خودتونم میتونید تعجب کنید من چجوری این نقش رو ایفا کردم، یا این پسر رو یا این مرد رو اینجوری چگونه سر کار گذاشتم و یا به او چه حال و احساسی دادم. اگر یه کسی
من یه موقعی فکر میکنم که من هر کسی رو که دلم بخواد میتونم باش رابطه
right.
یعنی وارد رابطه
دقیقا.
و دقیقا اینو بهم ثابت شده. یعنی من میگم مثلا این یک شخص خیلی کسی که همه دوستانم باهاش ارتباط داشته باشن و من با این ارتباط برقرار کردم، حتی در حد خیلی کم. مثلا ما با هم یه ممکنه چند بارم تلفنی صحبت کرده باشیم مثلا، یا یک بار دیده باشیم و تموم شده باشه. ولی اینو همیشه به خودم گفتم که من میتونم با هر کسی که دلم بخواد رابطه برقرار، وارد رابطه دوستی بشم، حالا یا رابطه خیلی خیلی کوتاه. اینو قشنگ میدونم در برای
خودم. خب به همین جهت است که شما ببینید مادر چگونه باشه با عمل کرد. یه بانوی روی خط آمدن، البته نه اینکه شباهتی به شما دارن، روی خط تلویزیون اومدن، من گفتن که من وقتی توی مهمونی میرم میبینم یه زن شوهر با هم خوبن، حتما میرم با شوهر دوست میشم، چون همیشه در نظر او عین شما میشه مردی رو به دست آورد، بعد یه مقدار چیزای ازش پیدا میکنم برای زنش میفتم، زنشون رو به هم میزنم. شما اون دومی رو ندارید ولی اولی رو دارید. بنابراین برای شما، چون شما یه ذره حالت شکارچی رو دارید، یه تشنگی در جهت اثبات توانایی و قدرت خودتون دارید. یعنی شما خیلی راحت اگر یه زن و شوهر ببینید یا یه پسری ببینید که دیگران ازش تعریف میکنن، یا یه مردی ببینید که اون اعتنا و توجه رو به شما نمیکنه، شما میرید به دنبالش، یا اگر برای که به دستش بیارید، برای که ثابت کنید هر وقت بخواید میتونید. ولی این چیزی نیست که بعدن بخواید. گفتم مثل شکارچیست که شکار رو میزنه ولی اصلا که بعدن نمیخواد ببره گوشش رو استفاده کنه، میده به دیگران. این وضعیت شما، این وضعیت شما رو میبره، نه این شما وضعیت شما رو میبره به یه شخصیت احتمالاً borderline personality disorder، یعنی شخصیت ناپایدار، شخصیت مرزی یا مرزی که علت مرزی میگن، به دو معناست. یعنی این که اصلا حد و مرز نمیشناسه، چون boundary نمیشناسی عزیز. یعنی الان اگر ببین اون دختر خانمو بگذار بگم، نمیخوام به شما بگم، چون هر رژیم بود که مثلا من اگر بهم میگن این مرد فوق العاده است و مثلا خیلی هم همسرش و بچه‌هاشو دوست داره، شرط میبستم که خیلی زود من باش رفیق میشم و میرم باش همخوابه میشم. من میگم این کارو میکردم و حتی هم در بیشتر موارد میتونه. علتش هم اینه که اگر یه مردی 10 تا زن رو بخواد، ممکنه از هر 10 تا جواب نبشنوه، ولی اگر یه زنی 10 تا مرد رو بخواد، 9 تاشون رو به دست میاره. علت هم که میگم 10 رو به دست نمیاره، به خاطر اینکه نمیخوام بعضیا بگن ما رو نمیشه به دست آورد، میخوام بگم شما اون یه نفرید. تو هم حتی شک دارم. علتش هم نوع طبیعت رابطه و طبیعت رابطه جنسیه. چون در رابطه جنسی مرد با خارج از خودش در ارتباطه، بدون اینکه اون خارج رو حتی به یک اعتبار داشته باشه، و زن باید یه مرد رو به درون خودش را بده و یه ذهنیتی رو میسازه که زنی که یه مردی رو میخواد میتونه داشته باشه، ولی یه مردی که زنی رو بخواد نمیتونه. البته ممکنه یه زنی مردی رو که بخواد برای خیلی چیزا بخواد، ولی برای داشتن رابطه جنسی محرمانه معمولا هیچ زن مشکلی نداره یا تقریبا نداره. یعنی اینجاست اون پیچ رابطه های انسانی، مخصوصا در فرهنگی که یه مقدار زن و مرد رو اینچنین متفاوت و جدا میکنه. ولی این شما رو میبره توی خطر شخصیت borderline، یعنی borderline personality disorder، و اون میتونه کار دستتون بده. یه سوال ازتون میکنم، آیا هیچ وقت در شرایط سخت در ارتباط با مادر، یا فرض کنین بعیده ولی شاید با یه مردی، فکر خودکشی هم کردید؟
به خاطر شرایط سخت مادر قبلا بله، یعنی تقریبا 10 سال پیش. اوکی. بله.
اوکی. خب اینا همون علائم دیگر عزیز. به همین جهته که شما یه روانشناس خانم میخواید، مبادا برید سراغ روانشناس آقا. یه روانشناس
خانم هست.
آره، روانشناس خانم باسوادی که نگاه علمی داره و یک کمی هم در این باره اختلال شخصیتی ها بیشتر بخونید، خودتون ببینید چقدر شخصیت ناپایدار بهتون میخوره عزیز. چون بعید هم نیست کنارش
که فرمودین، احساس میکنم حالا من یه حالت اینطوری دارم که تو تصمیم گیری هم خیلی دودلم، و مثلا اینکه هم دودلم، مثلا یه کاری میکنم زنگ میزنم، تلفن میزنم، بعد هم میگم برای چی من زنگ زدم، کاش زنگ نمیزدم، حالا یا مثلا زنگ نمیزنم.
نه، اون جدال میان انواع خودتون در خودتون عزیز. ما که یه نفر که نیستیم، آدم های مختلفی هستیم در خودمون، حداقل 3 تاشو میشناسیم. به همجاست ما میتونیم با خودمون گفتگو کنیم، از دست خودمون عصبانی میشیم، چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی، یا خیلی خوشحال.
خب رای یه وقتایی من خیلی خیلی من کلن ذاتن دختر شادیم، ولی یه وقتایی آقای دکتر اینو دارم زیاد میبینم خیلی پایینم.
نه نه من داشتم همینو میگفتم، شما علائم خفیف منی دپرشن هم نشون میدید. نه منی دپرشن دو قطبی عزیز، چون معمولا با شخصیت بوردرلاین غالب اوقات حالت افسردگی و شیدایی هم میاد، هر دوتا یه نوعی همدیگر رو تایید و تقویت میکنن. به اینجاست که روانشناس خوب میخواید، برای کار دست خودت میدی عزیز. یعنی زندگی خوب رو خراب میکنی، زندگی خراب رو میاری، خودت رو خراب میکنی. بنابراین احتیاج به یه دکتر خوب داری، ولی باید بگردی ای تهران هستی یه دکتر فوق العاده خوب.
بسیار خوبی هستن دکتر، بسیار خوب.
ولی من تعجب چند جلسه ایشون رو دیدید؟ اسم کنی میبرید چند جلسه ایشون رو دیدید؟
خیلی زیاد.
خب چطور به شما نگفتم بوردرلاینی؟ شاید باور ندارم
دکتر، صحبتایی که
شاید باور ندارم به اینکه برچسب بزنن، چون برخی از روانشناسان یه همچین نگاهی دارن که برچسب انتخاب و کار دور، ولی کار من اینجا ما کار تراپی نمی کنیم، یه مقدار مسئله آگاهی.
البته من آقا دکتر بهشون یه بار گفتم که من یه همچین حالتهایی دارم، گفتن اگر که باز دیدی و تکرار شد و زیاد بود اینو باید روش مثلا فکر کرد و روش بیشتر وقت گذاشت. اگر که دیدی این داره تکرار،
شما یه کاری بکنی تیپای شخصیت سالم و نرمال و بیمار من رو تو ایرانم هست بگیرید بشنوید 28 ساعتش رو که البته قسمت بیمارش رو با همکاری دوستان دیگه است، ولی سالم و نرمالش مال خود منه. یه مقداری با یه دقتی هم بشنوید ببینید چه خبر است و با دکتر تو صحبت کنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
اجازه دادن یه سوال بپرسم آقای دکتر، یه راهنمایی ازتون بگیرم؟ آقای دکتر من تصمیم دارم که برای حالا شاید به خاطر رهایی از این وضعیت، ولی دوست دارم هم درس خوندن، تصمیم دارم که برای پست دکترا
بخوام. شما بهترین کار اینه که از اون محیط خانواده و اینا دور بشید. نامون حتما انتخاب درستی، اگه میتونی چیزایی رو به هم نمیرسید این کارو بکنی. ولی معالجت کنم خواهش میکنم. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
محبت کردم دکتر. خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگ نجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، اولا الان اعلان آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر حسام نوذری شنیدم درباره علم مدرن، اگر اشتباه نکنم، و انسان مدرن روز چهارشنبه 26 در منطقه ولی در مرکز زرتشتیان سخنرانی دارند. من هم هوس کردم و حتما اونجا خواهم رفت. حالا اینکه صحبتی یا سخنی هم داشته باشم یا نه برمیگرده به این حرفی برای گفتن باشد یا اصلا فرصتی، در حال من هم در خدمتون خواهم بود. دوم کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه‌شنبه 25 از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام عزیز.
آقای دکتر من و همسرم یک سال هست که ازدواج کردیم و هر دومون هم آمریکا هستیم.
چند سالی کنه؟
من 35 و ایشون 36.
بله.
و هر دومون هم در حال حاضر کار میکنیم و وقتی ازدواج کردیم پیشنهاد همسرم یه حساب مشترک باز کردیم که بخشی از حقوقمون رو میریختیم اونجا برای هزینه های زندگی.
مثلا بخشی چرا؟
دقیقا همون مقداری که برای هزینه های زندگی بود. دقیقا من هم سوالم راستش
اصلا یعنی چی؟ شما اومدید زندگیتون رو با هم شریک شدید، بدنتون رو با هم شریک شدید، روانتون رو با هم شریک شدید، در آینده احتمالاً بچه‌هاتون با هم شریک میشید، پولاتون جداست، حالتون خوبه؟
من دقیقا واسه سوالم همینه از شما که چون با یه مشاور صحبت میکردم که ایران هستن، به من همینو گفتن و خواستم با شما صحبت کنم چون خیلی احساس بدی کردم که ما تا الان اشتباه کردیم.
نه اصلا مهم نیست، ازم اشتباه شما ناشی از بدی و جنسی نبود، اشتباه شما ناشی از یه برداشت غلط از مفهوم رابطه و مسائل دیگر از جمله موضوعی مالی بوده. من حتی اگر برمیگشتید میگفتید یکیتون 100 میلیون دارید تو این سن و سال که میباید ازدواج کنید صاحب فرزند میشید، یکیتون هیچی. اگر میفرمودید که یکی اون ماهی 100,000 دلار در میانید بگم هیچی، هم گفتم این دوتا مشترک مال هر دوتونه. چون بدنتون رو با هم شریک شدید، بچهاتون رو با هم شریک میشید، زمین کوفتی ساختمون جهنمی، این مال من اون مال تو، این ماشین من اون ماشین تو، حالتون خوبه؟ مثلا این فهم اصلا معنا نداره. بله اصلا چه فرقی میکنه؟ چون اگر در این زمینه به خصوص همچنان یه تفاوت و تفکیکی قائلیم، اصلا جایی برای گفتگو نداره. حتی میدونید من برای سن کسانی که میخوان ازدواج کنن صاحب فرزند بشن پرینپچوال اگریمنت ابدا باش موافق نیستم، مثلا حرفش و ذکرش اصلا مهم نیست، مگر موارد استثنایی. شما من بگید پدر من 100,000 دلار پول فرستاده، اینجا مال پدرم، مال برادرم، پلوی منه، من اونو میخوام جدا کنم، که یه روزی اصلا هر اتفاق افتاد، نه طلاق، اصلا تصادفی، مرگی که دست خودمونم نیست، این پول مشخص باشه مال پدرمه، اونو میتونم بفهمم. استثناء رو که قابل توضیح هست میتونم بفهمم، ولی این که ما در این جدا هستیم، بخشی از پولمونو برای خرجا. بله من همینجا این نکته عرض کنم، زن و شوهر با هم این قرار میذارن از 20 تا 50 دلار مثلا هر کی هر وقت هر چه دلش خواست خرج کنه. وقتی رسید به مثلا از 50 دلار تا 300 دلار، بعد از اینکه خرج کردیم بگیم من امروز رفتم 170 دلار یه چیزی خریدم. بعد از 300 دلار اول با هم مشورت میکنیم، صحبت میکنیم، بعد خرج میکنیم. همه راحت و آسوده میشه. یک امی در یه حدی با توجه به درآمدتون، اصلا مهم نیست اون دلش میخواد بره قهوه بخره، برای دو تا دوستاش هم بخرون که قرار نیست شما گزارش بده که من فرض کنم 10 دلار پول قهوه سه نفریمون رو دادم، دادی که دادی که به شما توضیح بده. از یه عددی که میگذره آدم باید برگرده بگه که من یه هزینه امروز اینو داشتم از حساب مشترکمون، از کریدیت کارت، هر چی هست، ولی از یه حدی که گذشت که با هم قرار میذاره اینو با هم اول مشورت کنیم، به خاطر ما آسوده باشه که تو من تویی که میخوای بری 470 دلار بدی یه چیزی بخری، اول من گفتی که میخوایی 470 دلار پول رو بدی برای این کار. اینم به جهتی که با هم صحبتی گفتگوی داشته باشیم به همین. ولی این که پول من پول تو نیست. من حتی در خصوص زندگی خودم پولی که من داشتم، چون همیشه میبارم پول نقد بودم، همیشه اونجا بود، هیچ وقت بچه های من از من پول نگرفتن، هر وقت خواستم میرفتم وهم داشتن. پس بچه کوچیکم بودن، تو سنای کم بودن، سنای بالان بودن، مثلا برای من معنا نداشته که من بگم حتی پول من پول اونا. چرسه به این که شما وقتی به صورت زن و شوهر هستید عزیز.
درست. من یک سوال دیگه هم در همین مورد پس دارم، در این که اونجایی که مثلا ما طرز اینوست کردنمون توی یه چیزی ممکنه متفاوت باشه، ایشون خیلی ریسک پذیرتر از من هستن، اونجا باید چی
کنم؟ باید دارید با یکیست که مشاوره صحبت کنید، بعد مثل هر اختلاف نظری که دارید در اثر گفتگو به یه توافقی برسید، بعدم ببینید عزیز چند تا قاعده وجود داره. قاعده اول فرض کنید در خصوص مالی، موضوع اصلی و اساسی حفظ سرمایه است تا درآمد. بنابراین اصله. شما من بگید یه جایی کل سرمایه زیر خطر میره، به قول شما ریسک و خطره، این کار درست نیست. دوم مثلا پخش کردن پول است در قسمت‌های مختلف تا اینکه همه رو یه جا جمع کرد. اما بریم سراغ اصلا اصل کار، اصلا نتیجه روانی اون. هیچ وقت لذت برابر درد نیست. یعنی 10 واحد لذت برابر 1 واحد درد. یعنی اگر یه چیزی 1 واحد شما رو درد میاره ولی برای ایشون 3 واحد 4 واحد لذت داره، ایشون باید کاری بکنن که شما میخواید، چون شما نباید رنج ببرید، شما نباید درد بکشید. ولی اگر شد 20 واحد لذت برای ایشون، 1 واحد رنج برای شما، این شما یک بار بگید من حاضرم این درد رو، این رنج رو تحمل کنم و تو اونی که لذت داری ببر. حالا بیا بریم سراغ فصل یه سرمایه گذاری. شما اگر بگید همچی سرمایه گذاری و ریسکش منو آزار میده، نگرانم میکنه، برام بذاره مشکل خواب و بیخوابی به وجود میاره، ایشون نمیتونه بگه برای که من میخوام پولم در کوتاه مدت دو برابر بشه بعد برم باشی همچین ماشینی بخرم، میخوام همچی ریسک بخورم. نه، ایشون باید به نفع شما بیاد کنار. چرا؟ برای اینکه درد و رنج شما خیلی نزدیک به لذت ایشون از امیدی که برای آینده داره، و چون برابری لذت و درد در زندگی زن و شوهر نیست، ایشون باید بیاد به سمت شما و شما مبنای کاری. همجنس من بارها شدیدم تو بحثات که تو دوست نداری من دوست دارم، نه همچی چیزی نیست. اونی که دوست داره باید ثابت کنه که حداقل 10 برابر لذت این دوست داشتن براش بیشتر از رنج اون آدمه، رنجی که اون آدم توضیح میده و توصیف میکنه. درام حتی تو این گونه مواردم تکلیف کار روشن. روزی که شما برگردید بگید که من یه نگاه مثلا محافظه‌کار کنسرواتیوی دارم. همسر من یه ویژگی قبول خطر و ریسک داره. اولا یه مقدار کلکولیشن ریسک است، یه مقدار مسئله اقتصادیه که یه ضرب و جمعی خیلی مشخص علمی داره که معلوم میشه به خودمتون نزدیک داره. دوم اگر حتی یه چیزیست که همچنان فاصله شما هست، معمولا اصل درد مرجح بر لذت وارد بحث میشه. و سوم درستش اینه که اونی که میخواد از یه چیزی بهره ببره، لذت ببره، به نفع کسی که رنج ببره حتی کمتر هم هست بره کنار. آخر کار شما میگید ازدم من خیلی خوشحال و راحت و راضی نیستم از این ریسک تو میخوای بکنی، ولی تو اینشون اینقدر اصرار داری برات مهمه، خیلی خوب. یا میتونید فرض کنید یه حد اقلی از تضمینی، تأمینی، بیمه ای رو روش بگیرید که خاطرتون آسوده باشه اون خطر جدی که شما فکر میکنی نیست. درست مثل آدمی که فرض کنید $100,000 داره، میگه خیلی خب $50,000 رو میخوای بذاری اونجا بگذار، ولی نه نسبت به $50,000، یعنی که اون $50,000 مال منه، اون بذاریم جدا. دوم اون $50,000 رو یادت باشه با کوچکترین علامت و نشانه‌ای که معلوم شد احتمالا سرمایه گذاری غلطیه، حتی اگه $10,000 ضرر کردی، تو من قول میدی $40,000 رو برمیداری میای بیرون، نمیمونی که از بین بری. و بعدم تعهد دیگه بیش از اون $50,000 رو روی این $50,000 بقیه نمیذاری، چون برخی از آدما میرن این کارو میکنن، بعد اون دومی رو هم ناچار به اصطلاح پول خوب رو به دنبال پول بد میکشن. یه مقدار نگاه اقتصادی واقع بینانه حتی در جهت انتخاب و تصمیم گیری وجود داره عزیز، که به مقدار زیادی در دنیای اقتصاد و یا اقتصاد خانواده کاملا شناخته شده است. و به همجاست که مشورت چون سبب میشه چراغا رو براتون روشن کنن، یه ایده و عقیده به شما بدن که چه خبره، بسیار بهتون کمک میکنه که بر مبنای اون و بر اساس اون در حقیقت یه انتخابی بکنید که هر دو نسبتاً باش هم راحت باشید، هم موجب اشکال و اختلاف تو زندگیتون نشه. ولی آدم ها اصولاً در مورد نگاهشون به پول، یکی $1 براش $7 و یکی $1 براش 20 سنت. اشکال کاری. دوم این که آدم ها دوتا مشکل دارن، یکی آدم های نگرانی هستن به دلایل بسیار راجع به پول، یه گروهی هستن که خسیسند، نگران نیستن، خسیسی موجب درد و ناراحتیشون میشه. خب اونا رو برخی از اوقات سرای درستش کنیم. چرا؟ برای که اونا تو بقیه قسمت های زندگی هم اثر بد و منفی خودشون دارن. یعنی یه فرض رو بر این بگیریم که همسر شما یه مقداری فرض کنید ریسک پذیره، ای بس حالت منیک داره، خب پولا از بین میره. شما می بس حالت فرض کنید وسواسی و آدم نگرانی هست، خب شما باید برید خودتون درست کنید. ایشون نباید حالت منیک و شیدایی سرخوشیش به خاطر پول، بلکه به خاطر مشکلی که هست. و شما فرض کنید به خاطر اون وسواسی که دارید، حل مسئله وسواس برای که 20 جای دیگه زندگیتون رو هم خراب میکنه، باید به دنبالش برید. و به همجاست که غالب اوقات اینا، حتی من با بسیاری از دوستان که مشورت کردم، تو هم جلسه اول پیداست. یعنی اصلا اینقدر اینا آشکاره، مثل اینکه آدم میفهمه فرض کنید قدتون چقدره یا سنتون چقدره، کاملا معلومه که درست و غلط ها و خوب و بد ها یا اندازه ها کجاست که بر مبنای اون میشه تصمیم گرفت.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. اتفاقا من با همسرم چند روز پیش اینو مطرح کردم، ایشون خیلی راغب نبودن، مثلا دوست داشتن که بازم همونطوری سیوینگ رو جدا نگه دارن، که مثلا اگه میخوان بعدن یه اینوستمنتی بکنن، مثلا یه بیزینسی راه بندازن، که من باش موافق خیلی نباشم، نیم حالا اون موافق.
نه اصلا از حالا شما دارید درباره مثل آدم هایی که از حال در رجوع طلاق فکر کنن، شما رجوع اختلاف فکر کنید، حتما اشتباهی بزرگ. نه عزیزم، اصلا تو این گونه موارد شما باید به هم نزدیک بشید عزیز. شما برای رفتن مهمونی یکتون که میتونید ساعت 7 برید، یکتون ساعت 11 برید. حتی اگر شما یکتون مهمونی رو اصلا دوست داری برید، یاری خیلی دوست داری، آخه این کارا یه توافقی در این زمینه میشه کرد. ماجرای در حقیقت سازش نیست، ولی ماجرای سازگاری و همکاری و یاری هست. برحال خوش آشان با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی با من.
تمنا میکنم
اصلا نباشین، خدا نگهدارید.
خواهش کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما خوش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
هلو
بفرمایی خانم.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر بفرمایی.
حقیقتا برنامه هاتون آقای دکتر مثل یه دانشگاه میمونه، فقط اشکالش اینه که ما هیچ موقع از این دانشگاه فارغ التحصیل نمیشیم.
نه خیر خانم، اگر بشید که وضع مادی و اوضاع من خیلی خراب میشه، بنابراین همچنان باید شما به عنوان پروفیشنال استودنت باقی بمونید. به هر حال اگه قرار بود بدجنسی بکنید کردید، منم که خب خوشبختانه از دختش برمیام بدجنسی رو به کمال برسونم. جان
نه دکتر، علمتون واقعا تمام شدنی نیست،
لست دارید
اما بیشتر یاد میگیرم. دکتر من سوالم در مورد حقیقتا مغز اینه که با این مقدمه شروع کنم که همین قرن پیش دکارت جمله معروف گفت که من فکر میکنم پس هستم. حالا با وجود همه این تکنولوژی و پیشرفتی که بشر بهش دست یافته که حتی به کرات دیگه هم دست اندازی رو شروع کرده، این سوال باید اینطور بپرسید که چطور من فکر میکنم و با شناختی که از شما دارم و بعدی که فرمودین، جایی گفتین که مغز ما مثل یه سیستم خبری میمونه. سوال من اینه که آیا میشه بپرسیم این سیستم خبری یه مرحله بالاتر بریم، یه قدم بالاتر بریم و بگیم این سیستم خبری هست ولی خودآگاه هم هست؟ یعنی همین که من الان دارم راجع به مغز صحبت میکنم با همین مغز خودم دارم صحبت میکنم، یعنی به نوعی مغز داره تلاش میکنه خودش رو بشناسه. شما نگاه کنیم به میلیون ها کتاب که در طی سالها نوشته شده، کتب علمی، فلسفی، ادبی، هنری و تکنولوژی که امروز داریم، همه اینا زائده و محصول مغزمون بوده. یعنی این جسم یک و نیم تویی که میگن مثل کره نرم هم هست، همه اینا حاصل این بوده و هست. و حتی امروزه تلاشی که داره میکنه که خودش رو بشناسه که به اسم نوروساینس داره خودش رو روز به روز به پیشرفت میرسونه، اینا در واقع محصول خود مغز انسان، یعنی خود مغز داره خودش رو پیدا میکنه، سعی میکنه که به اسرار و رازهای خودش پی ببره که چطور به این قدرت تفکر و درک و منطق ما میتونیم برسیم که هیچ موجود دیگه این نداره. نظرتون میخواستم در این مورد بدونم آیا میشه این سوال رو بکنیم که این سیستم به این خودآگاهی رسیده که حالا خودش رو میخواد؟
خب ببینید، شما چند تا مطلب رو بهش اشاره کردید که هر کدوم از اینا جای بحث و گفتگوی بسیار داره و بسیاریش، یعنی همش آنچه که گفتید درست است و دقیق، فقط چون به صورت پرسش مطرح کردید چند تا سوال رو یا چند تا موضوع رو مطرح میکنه. اول اینکه یک تفاوت من و شما با بقیه موجودات در مغزمونه و الا در زمینه حس حتی حواس بسیاری از حیوانات در زمینهای مختلف از ما خیلی خیلی هم جلوترن، ولی البته شاید در مجموع ما مجموعه بهتری هم داریم. یعنی درسته که موجوداتی هستن که بهتر از ما میبینن، بهتر از ما میشنون، بهتر از ما حس میکنن، بهتر از ما ارتباط برقرار میکنن دقیقتر و یه مقدار حتی توانایی های کمی پیشبینی دگرگونی های طبیعت رو دارن از ما بیشتر، ولی وقتی نگاه میکنیم به مجموعه، من فکر میکنم میشه این نتیجه گرفت که جمع همه اون توانایی ها ای بسا در انسان هنوز بیشتر از بقیه است. البته کار ساده ای نیست ولی به نظرم میمیسه. دوم تفاوتی هم که من با شما و من و شما با دیگران داریم در مغزمونه، بنابراین آنچه که میفرمایید از این بابت درست. ما بین 85 تا 100 میلیارد سلول مغزی داریم، به دلیل اینکه هر سلول از 7 هفتگی در شکم مادر که میره سر جای خودش قرار میگیره و در هر دقیقه در حقیقت یه چیزی نزدیک 250 هزار تا سلول تولید میشه، هر کدوم از اونا با سلولهای دیگه ارتباط برقرار میکنن به طوری که ما با 3 تریلیون کانکشن مغزی به این دنیا میایم، ولی متاسفانه از اونجایی که اون استیمولیشن و تحریک لازم رو حتی در دنیای علم به درستی نمیدونیم و پدر مادرام کوتاهی میکنن، در هر ثانیه حدود 20 تا از این کانکشن ها از بین میره، تا اونجایی که ما وقتی به 19 سالگی میرسیم نصف کانکشن ها از بین رفته. خوشبختانه رشد مغز خودش به مقدار زیادی اون رو جبران میکنه. بنابراین این نگاه رو به صورت خیلی کلی و حتما ناقص که در خور اعتراض و انتقاد هست رو من شما داری. حالا اون چیزی که مهمه این که این مغز به نظر میرسه که از آغاز قرار نبوده سه طبقه باشه یا سه قسمت شاید بشه گفت مجزا داشته باشه. یه پایه‌ای به وجود اومده که این بس تا 300-350 میلیون سال طول کشیده که فعالیت‌های اساسی حیات و زندگی هم الان اونجاست. دوم یه لیمبیک سیستم، سیستمی پیدا شده که از مرحله حس رسیده وارد مرحله احساس شده، یعنی من تنها نمیبینم، یه حالی هم پیدا میکنم، بنابراین اونم در وجود من و شما به وجود آمده. و بعد از اون خدا یا طبیعت چون خوشش اومده از این ریمادلینگی کرد و یه طبقه رو طبقه دوم گشته، طبقه سوم کورتکس یا مخ آمده که حالا زمینه حس و احساسی به کنار، اون چیزی که شما اشاره کردید نگاه اگر بشه گفت عقلی، rational mind thinking و reasoning رو بهش اضافه کرده. حالا به همجاست که برخی از حیوانات هستن فقط همون مرحله اول دارن، مثل خزندگان، مثل یه سوسمار که در حقیقت در همون مرحله اوله. برخی از حیوانات هستن که اومدن یه قسمتی از دومی دارن، مثل میمون، مثل سگ، خیلی بیشتر از مثلا گربه، میمون خیلی بیشتر از سگ، یه لیمبیک سیستمی دارن، سیستم احساسی و هیجانی دارن، اون فیلینگ یعنی موشن رو شما در اونا میبینید. و همجاست وقتی که دوستانی که مثلا سگ دارن از حال سگشون که مثلا اگر من خوشحال و خوبم اونم خوشحال و خوب است و دنبال من میچرخه و میده و بازی میکنه، اگر من غمگین و ناراحت هستم اونم مثلا میره پنهان میشه، بسا تا غذاشم نمیخوره، جواب من رو هم برای که بیاد سراغ من به من نمیده، که حرف بسیار درستی میزنن، نشون میده حیوانات این حالت احساسی و هیجانی رو دارن، اما نه در حدی که انسان داره. و بعدم وقتی وارد مرحله اون چیزی که رشنال مایند تینکینگ از نظر من نیست، مگر اینکه شما یه تعریف دیگه برای عقل داشته باشید، چون بسیاری از اوقات دوستان مثلا پیچیدگی کار یه حیوان رو بر دلیل عقلش، نه این از طریق آگاهی و کوشش و خطا به دست نیامده، این به صورت یه مفهوم غریزه است. البته میدونم بحث در این باره هست، ولی اون در حقیقت مکانیزم در وجودش کاشته شده داره، درست مثل که من شما به این دنیا میایم که چشم رو دیدن نمیآموزیم یا گوش رو شنیدن نمیآموزیم. خب این تو سیستم هست، این که فکر کنیم ما به این نتیجه رسیدیم که بیا دنیای بیرون رو ببینیم پس مثلا راهی پیدا کردیم برای دیدن، که حرف یه مقداری خامیه. حالا به همین جهت من بحثا فراون اینجا وجود داره، اما اینکه شما به من میفرمایید ای بیایم بپذیریم که در یه تفکیکی ما یه سیستم حسی داریم، یه سیستم احساسی داریم، یه تفکر و تعقل داریم، اون قسمت تفکر و تعقل که شما یه اشارتی بهش داشتید قواعدی باید درش مورد استفاده قرار بگیره که ما رو به درستی به حرکت در بیاره. به همجاست که ارسطو وقتی که منطق یا لاجیک رو قواعدش رو در حقیقت کشف کرد و اونو ارائه داد، گفت منطق مجموعه اصول و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل یا استدلال یا نتیجه گیری از یک تجزیه و تحلیل رو به من شما میآموزه. یعنی بس یه دفعه در کنار مسئله عقلانیت و عقلانی بودن مسئله منطقی بودن هم وارد شد. و غالب اوقات متأسفانه من دیدم در 95% موارد دوستان ایرانی و حتی امریکایی رو خط رادیو تلویزیون فراغون از امریکایی ها شنیدم که این حرف تو منطقی نیست، اصلا بحث منطق اونجا نیست، یعنی در نتیجه گیری و استدلال بحث نبوده، حرف عقلانی نیست، عقلانه نیست، مبتنی بر اون عقل نیست. وارد بحث تفاوت عقل و هوش هم نمیخوام بشم مگر اینکه شما بخواید، اون هم یه قصه دیگه. اما بریم سراغ اون چیزی که اشاره فرمودید. مطلبی که در اینجا وجود داره اینه که موجودات شناخت دارن. بنجاست که یه سگ، یه گربه، یه گنجش منو میشناسه و منو میبینه، منو حس میکنه، احساس میکنه، واکنشاش هم پیداست. پس موجودات شناخت دارن. اما اون چیزی که در حقیقت علاوه بر آگاهی خود آگاهی رو به نظر میرسه ندارن. این همطور که شما به درستی فرمودید، ما نه تنها آگاهیم خودآگاه است، حتی من میدونم چیا رو نمیدونم یا میدونم این موضوع رو میدونم. بنابراین یه سلف اویرنسی هست که ما علاوه بر آگاهی خودآگاهی داریم. من یه ذره پامو بالاتر میذارم چون به اصول اخلاقی پایبندم، معتقدم یه سومی هم وجود داره که البته مطلب دقیقی نیست، ولی اون خدا آگاهیه و قصد من از خدا آگاهی، آگاهی از خدا نیست، آگاهی از بهترین بهترین ها، یعنی اصول اخلاقیست. برای من از در من آدم ها آگاهی دارن، خداگاهی دارن و خدا آگاهی دارن. آگاهی به صورت اتوماتیک فراهم میشه، فقط با یه مقدار در حقیقت دانش و علم بیشتر و یا حتی در این زمینه برخ از قوات تجربه آگاهی دقیق تری پیدا میکنی یا درستی پیدا میکنی. در این حال ماجرای خودآگاهیه که حالا قراره به فرموده شما ما علاوه بر این که دوربینا و نورافکنان و دیگران گشتیم، نورافکنان ببریم تو و حالا بریم توی خودمون اون کندوکاو بکنیم تا اینکه بتونیم به یک خودآگاهی برسیم. و همطور که فروید هم به ما گفته، وقتی به خودمون نگاه میکنیم 10% اون پیداست، 90% اون ناپیداست، که مسئله ضمیر آگاه و ناآگاه رو مطرح میکنه. و همطور که منم خدمتتون عرض کردم، یه نگاهی به مسئله اصول اخلاقی دارم که معتقدم یک خدا آگاهی یا بهترین بهترین ها مطرحه، که به نظر میرسه و بسیاری امروز باورشون بر اینه، نمیخوام میگم ثابت شده است، گرچه حرفای ثابت شدنش هم زدن، چون بحث دقیقیه نمیخوام وارد بشم مگر اینکه ضرورتی پیدا کنه، که یه اصول اخلاقی انسانی وجود داره، مثل محبت و مهربونی، مثل عدالت، مثل آزادی و آزادگی، که اینا تو وجود من و شماست، فقط کافیه که فرصت پیدا کنه که شکفته بشه. یعنی مثل یه دانه ایست که باید بهش فرصت بدن تا بتونه درخت بشه، ولی هست، توی این دانه همه اینا هست. نتیجتا اون چی که میفرمایی درسته، میشه گفت سگ آگاهی داره، ولی خودآگاهی که برگرده بگه که من دیروز با صاحبم بد کردم، نباد میکردم، امروز اومد یه جور دیگه رفتار میکنم، در حدی که من میفهمم نداره. بنابراین انسان آگاهه، خودآگاهه و به نظر من که این انتخاب منه، هر کی هم نظر متفاوتی داره حق داره، خودآگاهه. حالا هر جور که دلتون میخواد شما گفتگو ادامه میدید، یا بذارید ازتون یه خواهشی بکنم، برای که حیفه به جایی نرسیم، گرچه من توضیح زیادی دارم. بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم که من مجبور نشم وسطش صحبت شما رو قطع کنم. بعد با خاطر آسوده یه 16-17 دقیقه وقت داریم با هم صحبت کنیم. شنگ و رجمن با ما باشیم. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
هلو،
بفرمایید خانم.
بله آقای دکتر، شما ادامه میدید؟
نه شما هر کدوم از این موضوعا رو که چون شما پرسش کردین، هر کدوم از این موضوعایی که دلتون میخواد دوباره یا یه چیز تازه، هر چی به ذهنتون اومده مطرح کنید، من در خدمتم.
من میخوام برگردم به اون سال اول که چطور ما فکر میکنیم، یعنی این پدیده تفکر یا تعقل یا هستی که اسمشو بخواییم بذاریم، این چطور به وجود میاد؟ اگر برگردیم رو ساختار مغز و ببینیم که 100 میلیارد سلول عصبی که ما داریم و هر کدوم این سلول ها با 10,000 سلول دیگه در یک آن میتونه ارتباط بگیره، یه چیزی حدود تریلیون تریلیون ارتباط میشه در عصری از ثانیه. همین ارتباط در همین واحد کم زمان میتونه چیزی به اسم تفکر رو به وجود بیاره، چیزی که در هیچ موجود دیگه ای ما نمیبینیم. درسته که اونا از نظر برخی حواس از ما جلوترن، بویایی بهتر، بینایی بهتری که سریعتر میدوه، همه اینا برای حفظ بقای خودشونه و به دلیل اینکه این ویژگی های مغز ما رو اونا ندارن، بنابراین باید راه برای زنده بودن پیدا کنن. بعد نظر من اینه که هرچی که هست تو این تریلیون تریلیون ارتباطی که در کسی از ثانیه به وجود میاد هست، یعنی جای دیگه چیز دیگه ما سراغ نداریم که بخوایم به عنوان گزینه جواب این سوال انتخاب کنیم.
خب اونو متوجه هستم. البته بحثی در باورهای مذهبی است که لازم شد من اشاره بشم، ولی
بذارید. من میخوام
نه ببینید عزیز، صبر کنید. پیاژه اومد به ما گفت برای اولین بار، چون اگر شما بیاد بگید روانشناسی و اصولا آنچه که دانش ما هست از کی شروع میشه، حتما از فروید و او بود که به جنبه حسی کمی ولی جنبه احساسی عاطفی توجه فوق العاده داشت. پس بنابراین به در حقیقت دو مرحله اول مغز و به ویژه دومی فروید بود که ما را آشنا کرد. اما کسی که ما رو با قسمت کورتکس از نظر فعلا نه بحث مغز بلکه از نظر انسان در چارچوب ضمیر و ذهن یعنی مجموعه کارکردهای مغز آشنا کرد ژان پیاژه هست. پیاژه اولا متوجه شد که کودک انسانی در 8 ماهگی با اولین اصلی برخورد میکنه و روبرو میشه که اسمش هست الدیت یا کازالیک و اینو نشون داد که چگونه یک فرض کنین بچه 10 ماهه هم متعجب میشه وقتی که میبینه یه گلوله میخوره به گلوله دومی دومی میخوره به سومی اینا راه میافتن ولی چهارمی خودش راه میفته جا میخوره در حالی که اگه سومی به چهارمی میخوره راه بیفته بچه حالا عادت میگیره ولی فکر کنه درسته و یا وقتی میخواد فرض کنید اسباب بازیش رو برداره دستش نمیرسه پتوش رو میکشه به این امید که با این کشیدن پتو اسباب بازیش هم بیاد و بچه این کارو میکنه. پیاژه معتقد شد که کودک انسانی در 8 ماهگی متوجه یه چیزی به اسم علت و معلول یا کازالیتی میشه. نکته دومی که وجود داره اینه که به تدریج من و شما با این مسئله روبرو شدیم و نتیجه گرفتیم که اصل عدم در حقیقت یعنی جمع ازداد و جمع و ارتفاع نقیزه اینه. یعنی ما متوجه یه اصل دیگری بین 12 تا 14 سالگی میشیم که دو چیز متضاد با هم جمع نمیتونن باشن. یعنی من نمیتونم یه شیئی رو تماما سیاه ولی همون موقع تماما سفید ببینم چون رنگ سیاه و سفید با هم متضاده. اما یه واقعیت دیگه وجود داره و اون اینه که من در مقابل برخی از پدیده‌های دوگانه نمیتونم با هم جمعشون کنم، نمیتونم هر دو تا رو نفی کنم. یعنی من یا زنده ام یا مرده. ای زنده ام مرده نیستم، ای مرده هستم زنده نیستم. اما من نمیتونم نه زنده باشم نه مرده. یعنی اونجا بگم نه سیاه نه سفید سبزه. به همچنین که اومدن یه بحثی تحت عنوان زد ازداد و نقیز تناقض قائل شدن و در اصطلاح منطقی میگن جمع ازداد و جمع و ارتفاع نقیزه این محاله. محالم به معنی غیر ممکنه، محال نه محال یعنی جمع محل ها، محاله یعنی غیر ممکنه. بنابراین بحث بر اینه که با دو تا اصل علیت و عدم یعنی نبودن جمع ازداد و جمع به ارتفاع نقیزه این همه سیستم رو میشه ساخت. یعنی من و شما احتیاج به هیچ چیز دیگه نداریم که تعقل رو بسازیم و به نظر میرسه این در انسان به نوعی که در مغز جا میفته به صورت خودکار کار میکنه. اولی در 8 ماهگی، دومی بعد از 8 سالگی. به همین جهت است که به اوج خودش میرسه و پیاژه دقیقا نشون داد که ما در مرحله اول مرحله حسی حرکتی هستیم، بعد پری اپریشنال استیجیم، بعد مرحله کانکریت اپریشنال استیجیم، بعد فرمال اپریشنال استیجیم و اون رو از تولد تا 18 سالگی برد. بعدن یه دا آمدن اون رو تکمیل کردن 18 تا 22 رو به عنوان پست فرمال اپریشنال استیج عملیات سوری ذهنی گرفتن که در تجزیه و تحلیل ها فوق العاده مورد استفاده قرار گرفت. یعنی به این نتیجه رسیدن که سیستم مغزی دست به یه نوع تجزیه و تحلیل و ترکیب میزنه که اون از نظر ما که امروز بهش آشنا هستیم میتونه اسمش باشه استدلال. به همجاست که من همیشه بحثم اینه که در مقابل هوش یا اینتلیجنس که در حقیقت تنوع در سازشه و نگاه سطحی به روابطه، یه چیزی در انسان از 7 سالگی به بعد خودش رو نشون میده اگر شرایط 7 سال اول درست باشه که میگه یک، من به روابط پنهان اشیا پی میبرم. دو، من به قوانین پنهان اشیا پی میبرم. سه، من با یه همچین برداشتی یه آگاهی پیدا میکنم که قبل از اون نداشتم، مثل جای تاریکی چراغش روشن میشه. چهار، من ترازو پیدا میکنم، سکیل، میزان، ترازو پیدا میکنم برای اندازه‌گیری، نه فقط مقایسه یا اندازه‌گیری بدون مثلا وزن توزین. پنج، من مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنم. یعنی یه تفاوتی است بین ترس، استراب، هراس، وحشت، نگرانی. یعنی fear، anxiety، phobia، panic، worryness. پنج تا چیز مختلفن. مفاهیم به درستی تعریف کنم. مهمترین ویژگیش خاصیت تجرید و انتزاعی و شاهکارش هم در عدده. یعنی من میگم 5 یا 7، در جهان ابدا 5 و 7 نیست. یا هیچ 57 هیچ کس بند نمیتونه نشون بده. 5 تا صندلی 7 تا میز رو میشه نشون داد اما 57 رو نمیشه نشون داد. و بنجاست که کودکی انسانی رو 6 7 سالگی متوجه مسئله عدد میشه. ولی عجیب تر اینه که از 11 12 سالگی بعد ما حتی با عدد منفی میتونیم آشنا بشیم، یعنی منهای 3 منهای 7، در حالی که چیزی که نیست نبودن 3 تا و 7 تاش اصلا معنایی نداره اما برای من شما معنا داره. بنجاست که جبر رو یا الجبرا رو بچه‌ها بعد از 10 11 سالگی در مرحله کانکریت اپریشنال استیج میتونن یاد بگیرن، قبلش نمیتونن. بنابراین این نشون میده که مغز یه مسیر رو طی میکنه که من و شما رو با خودش میبره و در نتیجه احتمالات میده. مثلا فرض کنید بین 12 تا 14 سالگی شما احتمالات هر حادثه رو میدونید. یعنی به شما بگم این جمعیت 200 نفری تو این کنفرانس با چی اومدن؟ یه پیاده اومدن، یه با دوچرخه اومدن، یه با گاری اومدن، یه با ماشین اومدن، یه با اتوبوس اومدن، ای بسا کسی با هلیکوپتر اومده. ولی واقعیت مسئله اینه که این فقط یه احتماله و متأسفانه بسیاری از مردم فقط احتمال رو مساوی هم میگیرن، در حالی که در یه جمع 200 نفری فرض کنین ساعت 7 یا 8 شب که مثلا توی کنفرانسی هستن 95 درصدشون با اتومبیل اومده، یه درصد یه نفر خونش نزدیک بوده پیاده اومده. بعیده کسی اصلا با دوچرخه اومده باشه. ممکنه بعضیا با یعنی صبر کنید. یعنی مهمترین مسئله اینه که بین 12 تا 14 آدما بعد از مرحله احتمال تازه میرسن به وزن و بار و اینا چیزی است که به تدریج در ذهن پیدا میشه. به همین جاست که وقتی آدما بحث میکنن که چرا یه حادثه اتفاق افتاد، چرا در ایران انقلاب شد، یه دفاع میرن سراغ احساسات و عواطفشون بی معنی، یه عده میرن فقط سراغ احتمالات بی معنی، یه عده میرن سراغ رابطه علت و معلولی که همبستگی است با کازالیتی، یه عده میرن تقدم و تأخر. واقعیت مسئله این است که هیچ کدوم از اینا توضیح انقلاب ایران رو نمیده. میفرمایید
اینا همه که فرمودین من متوجه هستم، اینا همه جنبه‌های مختلف و محصول‌های مختلف مغز، عدد، استدلال،
right.
زبان، گوش، همه این چیزایی که می‌فرمایید سر جای خودش کاملا درست. ولی نگاه من ریشه‌ای که بخوای نگاه کنی اینه که چطور اینا از یک مغز، از یک جسم یک کیلوگرم بکنیم
لیگرم اون که سوال نیست عزیزا. نه برای که مثل این که شما برگرد بگید یک حشره کوچکی که ای بسا بندازه سر سوزنه چطور تنفس میکنه، پرواز میکنه، از خطر میگریزه.
نه منظورم اینه که به دنبال مکانیزمش باشیم که چطور به وجود میاد و آیا میتونیم این جوابو برای این سوال در نظر بگیریم که همه چیز و همه چیز در ارتباط های تنگاتنگ 100 میلیارد سلول عصبی با هم دیگه در کسی از زمان به وجود میاره که حاصلش میلیاردها کانکشنه و این یه موج ایجاد میکنه به اسم تفکر، چیزی که نمیتونیم ببینیم ولی فاصلش رو میتونیم به راحتی ببینیم.
من هیچ مشکلی با این حرف شما ندارم ولی نمیخوام اینم بگم. آنچه که شما میفرمایید همش مقدار فرض داره که یکی بخواد به اون نه میفهمم عزیز، کسی دیگه شما من میفرمایید کسی دیگه توصیف دیگه ندارم، ازتون قبول میکنم. حرفی هم که شما میزنید کسی چاره‌ای نداره جز اینکه بگه شاید، ولی چیزی اثبات نمیشه عزیز. ببینید
اثبات نمیشه ولی به عنوان یه تئوری میشه بهش نگاه کرد.
اصلا بیش از یه تئوری، به عنوان یه نظریه و نه تنها بیش از نظریه، به این معنی که کسی خلافشو نمیتونه بگه. دو ببینید درسته مثل فرض کنید الان ماجرای آنچه که در جهان مثلا کوانتوم فیزیکه، خب شما در اونجا بسیار از وقت حرف اینه که شاید هیچ کس به درستی فهمیده نمیتونه توصیفش کنه ولی ازش استفاده کاربردی میبرن سر همه چیز، از جمله سر همین که آدرس رو ما شما تو ماشین میذارید شما میبره و با وجودی که هزاران هزار راه رو ازش استفاده کردن کار کرده، یک نفر تا حالا خلافش رو ثابت نکرده. خب اون دیگه مجبوری من شما بپذیریم. حرف شما دقیقا همینه که درست عزیز، یعنی به همین جهت است که هر کسی دیگه بخواد توصیف دیگه ای بکنه یک اصلا پایه و مایه علمی نداره و یا عقلی حتی نداره، دو اصلا چیزی رو روشن نمیکنه. حرف شما درسته ولی حرف شما دلم میخواد بدونید که با این پیش فرضایی که شما میکنید، یعنی حتی پیش فرضای این که 100 میلیارد سلوله یا مثلا 3 تریلیون کانکشنه یا مثلا فعل و انفعالاته، همه اینا رو میشه دونه دونه مطرح کرد. ولی اگر یه کسی به شما بگه این رو چون من دیدم متأسفانه توی تیکه سنگ یا توی فرض کنید یه گندم هم یه چیزایی میشه دید، اون وقت مجبور هستید که خیلی با یه دقت علمی بهش جواب بدید و
من الان اون جواب دارم من بدون... الان جواب دارم جواب اینه که سنگ یک موجود زنده نیست.
خب آخه چون نه آخه تایی
من حرفم تمام بشه. فقط گندم اون اطلاعات ژنتیکی لازم برای حفظ و بقای نسل خودش رو داره، ولی یه تیکه سنگ اینو نداره.
آخه شما همین رو دارید فرض میکنید. ببین عزیز، شما میگید سنگ یه موجود زنده نیست، اصلا تعریف این یکی چه، ای به شما میگه زنده و غیر زنده چه معنی داره؟ ای
برگه نه اصلا اینه که یک زنده میتونه خودش رو حفظ کنه.
آخه شما تعریف میکنید، آخه این تعریف نه ببینید این این تعریف شماست. او برمیگرده میگه سنگ پر از ذرات اتمه و ذرات اتم الکترونش با سرعتی حیرت انگیز دارن دور هسته میچرخن، برامون اونم یه حرکت و زندگی داره. ببینید اشکال کار در اینه که این حرفا نه ببینید نتیجه گیری شما رو به عنوان نتیجه گیری میتونم بفهمم.
من بعد از اون صحبتتون جواب برای اونم دارم، برای اینکه ساختار و شکلی که این الکترون ها مولکول ها به هم دیگه کنار هم دیگه قرار گرفتن مهمه در انسان و یا در موجود زنده. اینو به فکری کنار هم قرار گرفتن که به یه موجود زنده تبدیل شدن، یه راه هدفمندی رو شروع کردن، از ابتدایی ترینش که ویروس در میلیاردها سال پیش تا به متعالی ترین شکلش که انسان هست در امروز. بنابراین بسته به این که این مولکول ها و الکترون ها چطور کنار هم قرار گرفتن.
نه آخه شما نمیخواید عرض منو توجه کنی، شما نمیخواید یکی هم برگرده بگه حرکت الکترومدور پروتون، اصلا کی گفته اصلا هدف خلقت این نیست، اصلا مسئله اصلی حرکته.
شما بحث ما سر این بود که مرز بین موجود زنده و غیر زنده کجا. مرز اونجاست که وقتی که این الکترون ها کنار هم طوری قرار بگیرن که تبدیل به این بشن که هدفی داشته باشن و هدفش هم اینه که خودشو حفظ کنه و همینو.
شما هنوز عرض منو نمیخواید، شما همه اینا رو عزیزم شما خارج از بعد از نگاه کردن به جهان دارید میگید، شما دارید در اصل حرکت میکنید. ببینید اصول قابل اثبات نیستن. شما میگید هدف، اصلا این لغت از کجا اومد؟ اصلا معنی نداره. شما اومدید یه مفهوم به اسم هدف رو درست کردید، من با تو مخالفتی ندارم، ولی نمیتونید بگید یه موجود هدفمنده. این قصه از کجا در اومده؟
یه ویروس هدف داره، یه ویروس هدف داره که زنده بمونه، یه باکتری هدف داره، یه جلبک هدف داره که زنده بمونه، تغذیه کنه،
یک الکترون هم میچرخه برای که بمونه،
فقط برای که بمونه، ولی اون از خود دفاع نمی کنه.
عزیزم آخه دفاع ماجرای دفاعه تعریف شماست. ببینید من میخوام فقط تمام دیگم تکرار نمی کنم، عرض من به شما اینه که این مفاهیم ابتدا از قبل قابل اثبات نیستن. شما به جمله دکارت اشاره کردید که می اندیشم پس هستم، اولین اعتراض بهش کردن، خود می اندیشم یعنی من رو قبول کرده، اصلا معنی نداره این جمله. نمیخوام وارد بحثای تکنیک بشم، شما میگید
جمله رو چون اندیشه هست پس من هم هستم.
بنابراین این حرفی است که بعدن برتراند راسل میزنه، میگه اندیشه هست، باید میگفت اندیشه هست پس هستم، ولی باز یه تصمیم عزیز. هیچ چیزی که من بگم چون اندیشه از پس هستم که من میخوام فقط شما اینو بدونی دیگم تکرار نمی کنم، آخری اصل قابل اثبات نیست و من شما با اصول در این بحث میکنیم. همجاست که فقط میشه گفت نظر من اینه. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم از صحبت شما، حرفتون زدید منم زدم، شنوندگان خوب ما هم با دانایی و توانایی هر دو رو شنید. مواظب خودتون باشید.
همچنین
شما مرسی از خدا نگهدار. خوشبختانه مثل روزهای جمعه آقای انجلو طالبی قسمت آخر برنامه رو دارن که من و شما رو از گفتگوهای خیلی عقلی وارد مرحله کاربردی عقل میکنن و اون مسائل اقتصادی است. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتار آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با درود عرض
قربون شما، بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا سوال داشتم، حالا خدا کنه که به هر دوش رسیده بشه. راجع به اولی جان مکین و ترامپ، همطور که مستحضر هستید جان مکن قبل از فوتش گفته بود که در مراسمش ترامپ صحبت نکنه. اینو شما داشته باشین و همینطوری که عدد عالی مستحضر هستین، افرادی که در لحظات زندگی آخرشون رو طی کردن ازشون آمار گرفتن، آرزوشون رو گفتن که دوست داشتیم که نیکی میکردیم، به بستگان سر میزدیم و در حقیقت حالت روحانی خودتون میگرفتید. و این الان جان مکین نمیدونم، با اینکه از طرف دیگری هم دانشمند آلمانی که روانشناس بود گفته که توهین به روانی ها که ترامپ رو بگیم روانیه، اون وقت با این وضعیت این جان مکین ببینیم چه نفرتی داشتش که در هنگام رفتنش هم از این شخص اینجوری صحبت کرد. آیا این از دیدگاه روانشناسی و اخلاق این جایی داره که افرادی میدونن که طرف بیماره، طرف اون حالت سالمی رو نداره، وقت ازش نفرت داشته باشن، این چه وضعیتی داره؟ شما لطفاً منو اشاره فرمودید.
بله، اولاً در مورد آنچه که اشاره فرمودید با واقعیت‌ها کاملاً میخونه، یعنی با وجودی که هر دو ظاهراً به حزب جمهوری‌خواه تعلق دارن و آقای مکین خودش کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه بود و معمول این هست که بعد از فوت یه سناتوری در این حد، سناتور ارشد، معمولاً رئیس جمهور هم شرکت میکنه هم سخنرانی میکنه. او خواست که آقای ترامپ شرکت نکنند و حرفی نزنند، بنابراین آقای اوباما و بوش در حقیقت صحبت رو کردن. این که شما بیاید فرض رو بر این بگیرید که آقای ترامپ بیماره، بعد بخواید ازش این نتیجه بگیرید پس آدمای دیگه باید چون او بیماره او رو در حقیقت به نوعی مورد بیمهری قرار ندن، خب این خیلی با واقعیت ها نمیخونه. یعنی اگر آمدن گفتن این آدم، حتی من در مورد آقای ترامپ صحبت نمی کنم، آمدن گفتن این آدم قاتله یا این آدم دزده یا این آدم تجاوز کرده اما بیمار روانیست، ما نمیگیم خب پس هم ولش کنید هم ما فکر میکنیم که عیب و ایراد این آدم نداره، پس ما هم اخلاقا نباید از این آدم بدمون بیاد یا چنین. به هر حال مسئله انسانیه. بعدم ماجرای بیماری یه چیز آشکار تعیین شده یه تثبیت شده نیست. آنجوری که در دادگاه های امریکا به عنوان بیماری قبول میکنن و یه فردی به خاطر جرمی که مرتکب شده او رو مقصر و مسئول نمیدونن، وقتیست که بگم در لحظه ارتکاب به جرم تفاوت میان خوب و بد قائل نبوده و این معمولا جز در مواردی که بیمار اسکیزوفرنیه یا اون حالات رو به صورت قطعی و حتمی داره و معمولا چند روان پزشک اون رو تایید میکنن، دادگاه اون رو نمیپذیرن. و الا به یک اعتبار آنچه که شما میفرمایید حتی گفته شده میشه گفت آدم بد وجود نداره، فقط آدم به درجات مختلف بیمار وجود داره. ولی ما در نظام اجتماعی به صرف این که کسی بیماره یا کمی یا زیاد بیمار روانی او رو مبرا از مسئولیت و از تقصیر و عیب و ایرادش نمی کنی. و بعدم خب یه همچین بحثی که می دونید از نظر میلیون ها نفر ابدا قابل قبول نیست و چنین باوری رو در خصوص آقای ترامپ ندارن، یا اون کسانی که دارن اون رو مرتبط به این که آقای مکین دلش نمی خواد با کسی که این چنین مخالفتی داشته و داره نسبت به هم هر دو داشتن، چه نظر آقای ترامپ در خصوص اینکه ایشون چون اسیر جنگی شده پس اصلا قهرمانی نیست، و یا آقای مکین با رأی منفی که برای اوباما کر دادند کاملا نظر کل قانون رو نسبت به این موضوع دگرگون کردن و اون چیزی بود که آقای ترامپ دنبالش بود، به هر حال زمینه رو برای خشم و شاید هم نوعی دشمنی میان اونها در صحنه آشکار هم فراهم کرد. و معمول و مرسوم این است که آدم ها برخی از اوقات در وقت مرگشون دلشون نمیخواد کسی یا کسانی اونجا باشن، ایشون هم اینو خواست و بر مبنای همین هم همطور که اشاره فرمودید عمل شد.
بله بسیار خوب. یعنی نفرتی که افراد که در موقع مرگشون از دیگران دارن، این آیا طبیعیه؟
آقا اصلا قصه این است که برخی از اوقات پاک نمیشه عزیز. من و شما معمولا در آستانه مرگ تغییراتی میکنیم، ولی این تغییرات به اصطلاح 100% و 180 درجه که نیست و به یک بار خوب بد بشه یا بد خوب بشه. اون چیزایی که مقداری با شک و درصده آدم ها ممکنه ازش بگذرن، خیلی هم خیلی فرقی نمی کنن. یعنی آدم ها که در بستر مرگ بیفتن، اولا یادتون باشه برمیگرده به حالاتشون، بسیاری از اوقات حتی به خودشون یا به عزیزانشون هم فکر می کنن که حالا ما فکر کنیم با یه موجودی روبرو هستیم که یه سیستم انسانی مثلا اخلاقی، واقعی، علمی، عقلی، منطقی داره که بر مبنای اون عمل میکنه. نه، این شرایط شرایط غیر عادی است. برای ایشون ای بسا در وقت آگاهی و هوشیاریش این حرف رو زده، چیزی که اصلا غیر عادی هم نیست. یعنی واقعا با توجه به نوع، شما فرض بفرمایید اگر نگاه کنین خودتون به 100 تا مراسم تشییع جنازه یا یادبود تشبرید، همینا کسانی من که آشنایان یا دوستان شما بودن که شما اون رو به عنوان وظیفه و مسئولیت خود دونستید، ولی میلیون ها نفر دیگه هم بودن که شما نه شرکت کردید نه کاری باشون داشتید. بنابراین این موضوع موضوع کاملا فردی و شخصیه و همچنان فردی و شخصی هم میمانه.
یعنی نمیتونه روحانی و معنوی
بشه؟ اصلا نه، آخه معنی نمیده. ببینید، البته بگذاریم از این که من روز درباره روحانی و معنوی میدونید هستالی با من اگر آشنایید گیر دارم، ولی دلیل نداره که ما فکر کنیم لب مرگ ما هممون یه موجودات اخلاقی میشیم. نه، بسیاری از مردم همچنان در اون زمان هم با کینه و دشمنی زیم. عرض کردم کمی تغییرات رو میشه انتظار داشت، اونم اگر فرصتی باشه، اونم در شرایط عادی، ولی تغییرات دیگر که نه. همه آدم ها وقتی خواستن بمیرن که دفعه مهربون و پاک و خوب و مهربان نشده.
بسیار عالی. سوال دوم هم خانومی از شما سوال کردن راجع به مرگ و میگفتن میترسن از مرگ، که ما فرمودیم که چیز مهمی نیست، ما یه ابتدا داریم و یه انتها و این جسم فیزیکی از بین میره و نابود میشه. و سه تا سوال من از این درو بردم و اونی که فهمیدیم این جسم فیزیکی میره و نابود میشه، پس یه چیز دیگری هم وجود داره که اون بشه اسمش بوده روح یا چیز دیگری، و اون جسم فیزیکی که از بین میره و نابود میشه، ما در این عالم مگر چیزی هم هستش که نیست و نابود بشه؟
نه نه. نه حرفتون درسته. نه نه، ببینید من چون وقت کمی هست نمیخوام در خواهش کنم. ببینید بدن من شما به تدریج، حالا اگر که تبدیل میشه به یه ماده دیگر طبیعتی، چیزی نه ماده در حالت عادی از بین میره و نه اون اصل بقای ماده و انرژی سر جاشه. بنابراین حرف شما کاملا درسته. به همجاست که در مباحث مربوط به مسئله مرگ و یا بعدن قیامت یا رستاخیز مفهوم مادی، حرف این است که ای بسا انگشت دست من مثلا دماغ یه آدمی بوده در 200 سال قبل یا یه تیکش از اونجاست، بلکه اون تبدیل صورت گرفته. بنابراین حرف با شماست. جسم مادی من و شما بر اساس در چارچوب مرگ برای یه مدتی حتی بعضی از قسمتاش مثل چشممون یا جای دیگه کار میکنه، به همین جهت است که آدما مگر امروز بمیرم فردا بیان سراغ من ریشم در اومده. یعنی نشون میده که هنوز همه یه سیستم از کار نمیفته. به همین جهت که مرگ یه تعریف در حقیقت پزشکی یا قانونی داره، یعنی یه چیزی نیست که رفت کل سیستم متوقف بشه. این مورد اول. تبدیلم از نظر ماده، عرض من در اگر یه همچی جمله، البته به این صورتی که شما فرمودید شاید برای بحث من شده یا نشده، عرض من این بوده که آدم ها باورشون بر اینه که انسان علاوه بر جنبه مادی یه جنبه غیر مادی دارن، که هم گفت که خودتون اشاره فرمودید اسمشو گشتن روح. حالا در این باره دو تا نظر است، که روح رو یه پدیده ظریف لطیفی مثل هوا و بخار میدونیم، یا اینکه اصلا یه پدیده غیر مادی. بنابراین گروه اول خب گیر میافتن، برای که باز اونم پدیده مادی است فقط به نوع خاصیه، پس مرگ شامل آره اونم میشه وقتی بحث فیزیکی میکنیم. تنها کسانی که معتقدن انسان علاوه بر جنبه فیزیکی و مادی یه روح غیر مادی داره، روح غیر مادی یعنی روحی است که غیر ماده است، ماده نیست، خب با مرگ انسانی میتونه باشه یا نباشه، ولی اون چیزی نیست که در حقیقت کسی تا به امروز ثابتش کرده باشه یا رد و نفی کرده. و بارها عرض کردم در کتاب‌های آسمانی هم اگر شما مثلا فرض کنید به ادیان بزرگ مثل یهودیان نگاه کنید، در سفر پیدایش و خروج و تصنیع و اعداد و لاویان اصلا حرفی دربارش نیست، پنج کتابی که منسوب به حضرت موسی است، یا در انجیل متا و لوقا و مرقس و یوحنا اشاراتی شما بهش نمیبینید در خصوص اون، و یا در قرآن کریم فقط یک آیه است که یسالون کن روح و روح من امر ربی و ما اوتیه من العلم الا قلیلا. از تو میپرسن درباره روح، یعنی خدا به حضرت محمد میفرماید از تو درباره روح میپرسن، بگو روح امریست از جانب پروردگار، یعنی هیچی توضیح نمیدن و نزد منم از علم یه مقدار کمیش است، یعنی من بیش از اون نمیدونم. بنابراین پاسخی که در این زمینه داده میشه فقط با این آیه در قرآن کریم هم فقط و فقط همینه، و این نشون میده که وقتی بنده عرض میکنم یه موضوع که هیچ کسی نه براش حتما نه تعریفی داره نه توصیفی داره، یه چیزایی میشه دربارش گفت ولی گفتن فسانه یا در خواب شدن، ولی اون اشاره من به اون بوده برای باورمندانی که علاوه بر ماده به روح معتقدن. ولی قصد من از مسئله احتمالاً مرگ بدن یا نابودی بدن معنوش از بیان رفتنش و هیچ شدنش نیست، بلکه تبدیل شدن به عناصر کربنش با کربن همراه میشه، فسفر رو فرض کنید سدیمش میره سر جای خودش در جهان طبیعت شروع میکنه به اون حرکتی که مثل هر موجود دیگری، یه سگ یه گربه هم که میمیره یا یه درختی که خوش میشه چنینه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، متاسفم که نفر آخر بودید، اگر یه وقت دیگه خواستید لطف کنید تشریف بیارید با هم گفتگوی داشته باشیم، ولی سپاسگزارم از شرکت در برنامه.
خواهش
میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. شنگ رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.